أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهمی است که با سلسله مباحث جریان شناسی در خدمت شما عزیزان هستم. ما در جلسات پیشین از مناسبات سنت و تجدد در کشورهای عربی و سپس شبه قاره و پیدایش جریانهای مختلف صحبت کردیم. تا اینجا حتما متوجه شده اید که محصول تقابل سنت و تجدد رو و اندیشه ها و گفتمان ها و جریان های به دست اومده رو در این دوره مقدماتی که در خدمت شما عزیزان هستیم در ذیل یک دستبندی سگانه قرار دادیم. این برای سطح مقدماتی بسیار خوب هستش. و اما در این جلسه ابتدا بحث رو با ورود تجدد به ایران آغاز میکنیم، یعنی قرار است دیگه به ایران بپردازیم در این 4 جلسه ای که در خدمت شما هستیم. بحث رو با ورود تجدد به ایران آغاز میکنیم، یا دقیق تر اون این است که ایرانیان چه زمانی متوجه شدند عقب افتادند، عقب ماندند از دنیای غرب، یا اون چیزی که اون رو مغرب زمین مینامیم، یا اینکه چه زمانی متوجه شدند در مقابل دنیای سنتی خودشون چیزی به نام مدرنیته و تجدد سر برآورده است. برای این مطلب و پاسخ به این سوال ابتدا بایستی آشنایی ایرانیان با دانش‌های جدید و تجدد رو در جنگ‌های ایران و روس پیگیری کنیم. بعد از اون به جریان‌های تحت تأثیر غرب، یعنی روشنفکران می‌پردازیم، ویژگی‌های اونها رو عرض می‌کنیم و چهره‌های شاخص اونها رو خیلی سریع بررسی خواهیم کرد به یاری خداوند. ببینید، آشنایی ایرانیان با اندیشه ها و تحولات جدید غرب در قرن 19 میلادی بوده، یعنی می شود مصادف با دوران فتح علی شاه در قرن 13 شمسی. ماجرا از این قرار بوده است که ایرانی ها که با روس ها درگیر بودند در یک جنگی از اونها شکست می خورند و علت این شکست خوردن هم این بوده است که اونها توپ و سلاح‌های گرم رو داشتن، ایرانی‌ها همین سلاح‌های سرد و شمشیر و اینها رو داشتن. اونجا به یک بار متوجه می‌شوند که غربی‌ها چقدر پیشرفت کردن. مرتضی راوندی در این مورد توضیحاتی رو داده است. اگر شما به تاریخ اجتماعی ایران صفحه 526 از جلد دوم مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل توضیح داده است، ما نمیتونیم بیش از این بپردازیم. خلاصه این میشود که وقتی شکست میخورن به فکر این میفتن که چاره ای کنند و عده‌ای رو برای کسب علم به غرب روانه میکنن و اونها باز میگردن به کشور و تحت تأثیر غرب قرار گرفتن. به اونها میشود عنوان روشنفکری دینی رو اطلاق کرد. روشنفکر دینی اگر یک دال مرکزی و یک شاخصه مهم بخواهیم برای او پیدا کنیم، می شود نقد رو پیش کشید. روشنفکر کسی است که به نقد اجتماع می پردازد، به نقد تاریخ می پردازد، به نقد سنت می پردازد که مورد بحث ماست و به نقد حاکمیت می پردازد. ما چون مباحثمون در راستای تقابل سنت و تجدد هستش و کسانی که به بهانه تجدد و تحت تأثیر تجدد بودن سنت خودمون رو کوبیدن، افرادی و چهره هایی رو در این راستا به خدمت شما سعی میکنیم معرفی کنیم. امیدوارم بتونیم همه رو در این جلسه به بحث بپردازیم. بنابراین عنایت بفرمایید که این قسمت بایستی برجسته بشود، یعنی نقد سنت. اصلا روشن فکری و منور الفکری در اروپا با نقد سنت آغاز شد، با قرار گرفتن در مقابل کلیسا در واقع و نادرست دونستن احکام اون ایجاد شد و همین سرایت می کند متاسفانه به کشور ما و دین اسلام نزد اینها مثل دین مسیحیت انگاشته می شود. روحانیت ما مثل ارباب کلیسا در نزد این روشن فکران شمرده می شود، تا به جایی که امروزه می بینید عبدالکریم سروش قوی ترین روشن فکر، چه بسا در ادوار تاریخی ایران، دیگه به نقد دین اسلام صریحا شمشیر کشیده است و داره دین اسلام رو دین قدرت طلب خشن به این سبک در واقع معرفی میکند در درس گفتارهایی که در همین یکی دو هفته اخیر در مسائل دین و قدرت او پرداخته است. یعنی تهش و انتهاش این میشه در حقیقت. خب حالا بپردازیم، چون تعداد این روشنفکران زیاد است و شناختن اونها لازم و ضروری است، یکی یکی اونها رو بررسی کنیم از همون قرن 13 به زمان ما. میر عبداللطیف شوشتری در سال 1172 هجری قمری در شوشتر متولد می شود، در خانواده روحانی و معتبر رشد می کند. بعد از مدت طولانی که به تحصیل علوم دینی در شوشتر، کربلا و مشهد پرداخته است، تحصیل رو رها می کند. یعنی اینشون روحانی بود است و به کار تجارت با هند مشغول می شود و همین مسئله باعث می شود که با ویژگی ها، پیشرفت ها و نگرش های غربی مخصوصا انگلیسی ایشون آشنا و مواجه بشود. او این تجارب و مشاهدات خودش رو در سفرنامه به نام تحفت العالم میاد و به نگارش در می آورد. ایشون در نوشته های خودش خواستگاه دگرگونی ها و تغییر هایی که غرب داشته است رو و اینکه سامان یافته از قبل رو در تحول رابطه دولت و کلیسا و استقلال نهادهای اون از بند فرمانروایی کلیسا میدونه در واقع. و چنانچه عرض کردیم، این جماعت روشنفکر با چنین دیدگاهی میان و در کشور خودمون هم حاکمیت رو نقد میکنن، دین و سنت رو نقد میکنن. ایشون یک نکته‌ای که در زندگی او پررنگ است این است که رفته است و آموزه‌های فراماسونری رو آموخته است و به شدت اونها رو می‌ستاید، هرچند که مدرکی دال بر اینکه عضویت داشته است در فراماسونری وجود نداره، اما در نوشته‌های خودش صحبت کرده است که اونجا چه خبر است. در همین کتاب تحفت العالم شما اگر مشاهده بفرمایید در صفحه 298 پرداخته است به فراماسونری و اونجا توضیح میده هفته یک روز معین دارند، کسی که بخواهد داخل در این فرقه شود در آن خانه درآید و یک شب تا سحر در آن حجره بماند. فردا بزرگان آن فرقه طعامی میپزند و همه آن جماعت حاضر شوند و و میاد توضیح میده که چه میگذرد و بعد میان بیرون از اونجا حرفی نمیزنند و امثال اینها. خب شخصیت بعدی که بایستی بپردازیم میرزا صالح شیرازی است. ایشون از جمله دومین گروهی بوده است از محصلین ایرانی که به واسطه شکست های پی در پی ایران از روسیه برای آموختن علوم و فنون جدید راهی فرنگ می شود. ایشون اومده از حوادث و مشاهدات خودش از فرنگ رو در قالب یک سفرنامه به عنوان سفرنامه میرزا صالح شیرازی یا گزارش سفر میرزا صالح شیرازی منتشر کرده است و به این نام امروز معروف هستش. ایشون اولین کسی بوده است که صنعت چاپ رو به ایران می آورد و دیگه روزنامه ها اونجا شکل می گیرند در ایران. ایشون باز به تبع سایر روشنفکران و مثل اونها باورهای دینی مردم رو نکوهش میکند، بعضن به بت پرستی تعبیر میکند مخصوصا در مورد اربابان کلیسا و امثال اینها. ایشون هم وارد انجمنهای فراماسونر شده است. حالا اینکه چه چیزی باعث میشده است که اینها وقتی اون طرف میرن و غرب میرن این فراماسون براشون جالب باشه، این خودش تحقیق جدایی رو میطلبد. ایشون در این سفرنامه خودش گفته است روز پنجشنبه مطابق 4 نوامبر هنگام صبح از مهمانخانه مزبور سوار شده، 2 ساعت از ظهر گذشته وارد بلندن گردیده و چون روزی بود که بنده بایست داخل به فراموشخانه شود، یعنی موشوم، 1 ساعت بعد از آن که در 3 ساعت از ظهر گذشته باشد داخل فراموشخانه شده و 7 ساعت از ظهر گذشته بعد از شام از فراموشخانه بیرون رفتم. شخصیت دیگری که بایستی به پردازی میرزا ابوالحسن خان ایلچیست. یک شخصیت به شدت ساده لوح بوده، اهل غرض نبوده، اما خیلی جالب است. ایشون هم در سال 1190 به دنیا آمده است و تا 1262 هجری قمری زنده بوده است. می رود به غرب و اونجا یک سفرنامه نوشته است به نام حیرتنامه. مشخصه که مجذوب غرب شده است اصلا سر تا پا، برای همین اسمش رو حیرتنامه گذاشته. بسیار فرد ساده لوحی بوده است، آداب اجتماعی و اخلاقی غرب رو آمده است نوشته است. من یک بخشش رو براتون از این سفرنامه حیرتنامش میخونم. میره به یک شهری، اونجا مثلا میدیده زنان و مردان با هم نشستن و غذا میخوردن. بعد نوشته، خیلی در این کتابش اینها هستش، شاهزادگان عظیم الشأن و وزرا و امرا و بزرگان به این مهربانی نسبت به هم با زنان آفتاب طلعتان ایشان به این کوچکدلی و بیساختگی دست هم را گرفته در سماع روند و سرود کامرانی کنند و غم روزگار از دل بیدلان زدایند. کاش این شیوه اعیان و اشراف انگلیز، همون انگلیس، در مملکت ما نیز متداول میگشت. حق تعالی شأنه علیم و خبیر است که مکرر من آرزو از خدا کردم که ای کاش نسوان ایران را به عفت و عصمت زنان انگلیز، همون انگلستان، بهره‌ور گرداند، چنانچه آزاد و مختارن و کسی را بر ایشان تسلطی نیست. جاهای دیگری در مورد این حیرت خودش باز صحبت کرده که در یک مجلسی بوده است و حیران بوده است و یک کسی انگلیسی از او میپرسد، چنانچه میفهمم که از عقل نمودن مرد و زن به جمعیت تو را حیرت دست داده. خود انصافته که شیوه ما بهتر است، یا شیوه شما، یعنی در ایران، که شما زنان را مستور میدارید، پنهانشون میکنید. من در جواب گفتم طریقه شما بهتر است، از رهگذر اینکه زن مستوره چشم بسته و همچون مرغی که در قفس حبس شود میباشد و چون رهایی یابد قوت پرواز به طرف گلشن ندارد، و زن پرگشوده به مصداق اینکه مرغان گلشن دیدن سیر گلستان کردن، به هر کمالی آراسته گردن، و چون من سیاحت بسیار کردم مانند شما زنی به این همه کمالات معنوی و سوری و آراستگی ندیدم. جاهای دیگه هم باز میاد و صحبت میکنه، میگه در معاملات و بازارها و اینها، آن لنگرگاه کشتیهای بزرگ و کوچک که تمامی لنگر افکنده بودن و زنان ایشان هر یک به سامان دکانی فروچیده از هر نوع جنسی میفروختن و در معامله کردن صحبتهای شیرین از نسوان فرنگ استنباط نمودم که خالی از حیرتی نبود. به هر حال یک شخصیت ساده لوحی بوده است ایشون در بین این روشنفکران دینی که آمده است حیرتهای خودش رو نوشته. ساختمونا رو میدیده یک جایی باز مینوشته حیرت کردم. خب یک شخصیت دیگری که بایستی بپردازیم و دین ستیز ترین و سنت ستیز ترین روشن فکران هستش، میرزا فتحعلی آخوندزاده است که ضروریست به ایشون بپردازیم. در 1191 خورشیدی به دنیا آمده است و در 1257 او مرده است. یک شخصیتی بوده است که او رو بایستی به جرأت دین ستیز ترین روشن فکر دوران خودش و چه بسا صده های بعد تا به امروز دونست با صراحت و کاملا بی پرده باورهای دینی مردم رو مورد حمله قرار داده است ایشون. علل دین گریزی و دین ستیزی آخوندزاده رو بایستی به مشکلات خانوادگی و آوارگیش در کوچکی و نوجوانیش و وضع تربیتیش ربط داد. در حقیقت در آثار او به هر حال ما حمله ها و تاخت و تازهایی رو به دین می‌بینیم. ایشون یک جایی میگه دین اسلام بنابر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پروتستانیزم، همین مذهب پروتستان البته از دید و گونه دیگری بوده است، محتاج است. اسلام محتاج پروتستان هستش. یا میگوید امروزه خرابی کل دنیا از این جهت است که طوایف آسیا عموما و طوایف اروپا، همین اروپا، به واسطه ظهور پیغمبران از اقلیم آسیا که مولد ادیان است و از اینجا ادیان به اروپا. و بعد ادامه میده میگوید که اگه بخواد از این حبسی که بشر برای خودش به واسطه دین و در آسیا و اینها ایجاد شده بعد رهایی پیدا کند از این امورات و از این خیالات و عقل حجت بشود و تنها این عقل باشد که حجت بشود. یه جای دیگر میگوید ملل اروپا خصوصا انگلیس و فرانسه و اینها که از قید عقاید باطله وارسته پیرو عقل و حکمت شده اند. میاد و دین رو خیلی جاهای دیگر کوبیده است. و شخصیت دیگری که بایستی بپردازی میرزا آقاخان کرمانی است، میرزا عبدالحسین کرمانی که مشهور شده است به میرزا آقاخان کرمانی، در 1270 قمری در کرمان متولد می شود. پدرش جزء فرقه اهل حق بوده است و ایشون هم حملاتی رو دارد به دین و گرایشات ناسیونالیسمی هم داره. میگوید ایرانیان که 1000 سال زیر زنجیر بندگی و طوق عبودیت بردگی و سلسله اسارت عرب بودند و از ترس شمشیر تازیان دین اسلام را قبول نموده و از بیم تکفیر علما و خوف کلمه ارتداد تن به دین اسلام دادن، میباید از این کابوس مرگبار بیدار شوند و خود را از یوغ خرافات تازیان رها سازند. در سه مکتوب صفحه 264 این رو گفته است. مشهور هستش که بعدها جزء بهاییت شده است و ولی به هر حال اعتقادات خاصی داشته، حتی تا جایی پیش میره که به انکار خدا هم میرسد. سخن در پیدایش اعتقاد به خداست. بعد ادامه میدهد به هر حال در این عصر نیز مانند ادوار پیشین ریشه اعتقاد تمام ملل به خدا و پیغمبر و آیین از ترس و هراس از اشیای مجهول الحال رویده است. خیلی درگیر بوده، با احادیث هم درگیر بوده است. حالا نمیگیم کتاب بهار الانوار همش صحیح است، بله روایاتی در او هست، جعلیاتی در او هست، ولی ایشون ببینید چه میگوید. به جان تو اگر یک جلد کتاب بهار الانوار را در هر ملتی انتشار بدهند و در دماغهای آنان این خرافات را استوار و ریشه دار دارند، دیگر امید نجات از برای آن ملت دشوار است. به هر حال ببینید میرزا آقاخان کرمانی یکی از روشنفکرانی است که اونقدر مؤثر نتونسته باشد در دوران خودش و در تحولات اجتماعی ایران هم آنچنان نامی از اون نیست، اما یک نمونه خوبی است از تفکری که در جریان منورالفکری در حال شکل‌گیری رد مذهب به عنوان راهی برای پیشرفت‌های دنیوی مهمترین گزاره فکری این چنین افرادی است در حقیقت که باعث می‌شود ما به اونها بپردازیم. و اما شخصیت دیگر سید حسن تقی‌زاده هستش، در شهریور 1256 در تبریز به دنیا اومده است. پدرش سید تقی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری از عالمان بزرگ شیعه است و امام جماعت مسجد بازارچه تبریز بوده است. این آقای سید حسن تقی‌زاده در مجلس اول مشروطه به عنوان نماینده تبریز حضور داشته است. نطق‌ها و مواضعی داشته است در جریان تدوین قانون اساسی و متمم اون، موجب می شود که به او تهمت بیدینی بزنن، یعنی عقاید خاصی داشته است. در اون جریان به توپ بستن مجلس و دستگیری مشروطه خواهان هم به سفارت انگلیس پناهنده میشه. با وجود اینکه محمد علی شاه از سفارت میخواهد که او رو تحویل بدهن، اما سفارت خودداری میکنه. بعد از فتح تهران هم تقی‌زاده مجدداً به عنوان نماینده مجلس مشروطه انتخاب می شود، اما بعد از ترور آیت الله بهبهانی رحمت الله علیه و پس از اون که دوباره انگشت اتهام به سمت او فرو می رود که شما ترور کردید، دوباره ایران رو ترک می کنه. به هر حال ایشون از بنیانگذاران جریان دموکرات هم هستش، نشریه‌ای داشته است به اسم کاوه، عقایدش فراز و فرود داشته است، یه جایی اونقدر افراد میکند در تجدد و زدودن فرهنگ خودمون که میاد زبان فارسی رو هم حتی اشاره میکنه که باید از بین برود و ما بایستی زبونمون به خدمت شما عرض شود کاملا غربی بشه. تا اینجا پیش میره، ولی از این بر میگردد مدتی بعد و روی زبان فارسی در واقع تکیه میکند و حتی مدافع ادب فارسی هم میشود. ببینید در اون نشریه کاوه و مجله کاوه چیزایی رو گفته است که جالب است. قصد مجله کاوه بیشتر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی است. سر تا پا شیفتگی به غرب در نوشتجات او موجود است. قصد این مجله ترویج تمدن اروپایی است در ایران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ ملیت و وحدت ملی ایران، مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی. اینو بعد از اون تحولش گفته است. امروز چیزی که به حد اعلی برای ایران لازم است و همه وطن دوستان نه ایران با تمام قوا باید در راه آن بکوشند، سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آن مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده. نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء جز از زبان و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بی‌معنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود و آن را وطن پرستی کاذب توان خواند. دوم، اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم آن. سوم، نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسیس مدارس. بعد ادامه می ده. این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران و همچنین برای آنان که به واسطه تجارت علمی و سیاسی زیاد با نویسنده هم عقیدن که ایران، اینجا رو دقت کنید، ایران باید ظاهرن و باطنن و جسمن و روحن فرنگی معاب شود و بس. و اما آخرین شخصیتی که خیلی سریع بایستی بپردازیم سید احمد کسروی است. ایشون در 1269 در تبریز متولد شده است در مهر ماه این سال. اجدادش عموما روحانی بودند. ابتدا به تحصیلات مذهبی روی می آورد و برخی اسناد تایید می کنند که در 20 سالگی حافظ کل قرآن هم شده است. ابتدا در کسوت روحانیت بوده است اما فاصله میگیرد مدتی بعد و به مشاغل دولتی وارد میشه. در آموختن زبان خارجی میکوشد، به مدرسه آمریکایی تبریز میره و در اونجا در کنار تدریس زبان عربی انگلیسی رو هم میآموزد. تا اینکه بالاخره در اسفند ماه 1324 به اتهام الحاد و ارتداد و اندیشه های ضد شیعی به همراه منشی خودش سید محمد تقی حدادپور در مقابل کاخ دادگستری و با ضربات چاقو از طرف گروه فدایان اسلام ترور میشه. در امامزاده قاسم شمیرانات هم دفنش کردن. او اندیشه های ضد سنت و ضد دینی داشته است که میاد مطرح میکنه، حتی کار به جایی میرسه که مکتب پاکدینی رو میاد بنیانگذاری میکنه و سر از در واقع ایجاد یک دین جدید و تأسیس دین جدید هم در آورده است. او یک جای اشاره میکنه در طرح این اندیشه پاکدینی که بی پرده بگویم همه آن گفتگوها که با نام زرتشتی و جهود و ترسا و مسلمان و دیگر نامها در جهان است و پایبند جهانیان گردیده همه بیهوده و بیمایه است. خدا و پیغمبران از این گفتگوها بیزارند. زرتشت و موسی و عیسی و محمد همگی فرستادگان یک خدا بودند و همه را باید پذیرفت و جز به یک دیده ندید. بعد جای دیگری اشاره می‌کند در پرسش و پاسخ که از نوشتجات اوست، می‌گوید که در مورد بیدینی و اینها صحبت میکنه، میگوید که دوباره میگوییم دین شناختن معنی جهان و پی بردن به حقایق زندگانی و زیستن از روی خرد است. همه چیز رو میاد به عقل ربط میده. به هر حال او عقاید ضد شیعی هم دارد. ما در این جلسه سعی کردیم ورود مسئله تجدد به ایران رو در جنگ ایران و روس بررسی کنیم. در مورد روشنفکری که به نقد اجتماع، نقد تاریخ، نقد سنت و نقد حاکمیت میپردازد پرداختیم. پاره ای از شخصیت های روشنفکری رو در گذشته بررسی کردیم. چند شخصیت دیگر از اونها مونده است که هم عصر ما و معاصر ما هستند. اونها رو بایستی در جلسه بعد بپردازیم و در جلسه بعد جریان های مخالف تجدد رو هم بررسی میکنیم. یک عده از اخباری ها و کسانی که گرایشات اینچنینی دارد اون هم جالب خواهد بود. اونها هم به مثابه روشنفکران راه رو اشتباه رفتن. به همین میزان اکتفا میکنیم و الحمدلله رب العالمین.